و تبدیل بشیم به خلفاء الارض، خلیفگان زمین به رهبری پیامبر اکرم و به رهبری قرآن و پارهای تن پیغمبر اکرم یعنی اهل بیت علیهم السلام. و اونگاه است که ما یک الگو و نمونه‌ای خواهیم شد برای جهانیان. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. و ما این چنین شما را یک امت معتدل و عادل قرار دادیم تا اینکه الگوی عدالت باشید برای جهانیان و پیامبر اسلام الگو باشند برای شما مؤمنان. و السلام علیکم و رحمت الله.
ساعت 15:31 است اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ کوبه. آغاز فعالیت‌های انجمن ادبی زگهواره تاگور. چندی پیش انجمن ادبی زگهواره تاگور نخستین نشست خود را در خانه فرهنگ و هنر تهران برگزار کرد. مهمترین اهداف و برنامه‌های این انجمن ادبی را همینک از زبان آقای سید ضیاءالدین خالقی، مدیر این انجمن می‌پرسم. آقای خالقی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر.
صداتون ضعیف میاد.
آقای خالقی، صدای من رو الان می‌شنوید؟
صدا ضعیف میاد.
الان قوی نشد
بازم؟ الان خوبه، الان خوبه.
خوبه. خب خدا رو شکر. خوبین آقای خالقی؟
متشکرم.
خیلی خوش آمدید. ممنونم. زنده باشید. ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین.
خواهش میکنم. ممنون از شما که شما وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم. زنده باشین. خب آقای خالقی، به سلامتی. مدتی پیش اولین نشست در واقع انجمن ادبی شما برگزار شد. در مورد این اولین نشست بفرمایید چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند و شما و کارکنان محترم برنامه کوبه. بعد خدمت عرض کنم که این خانه های فرهنگ و هنر واسه به وزارت ارشادن ابتدا عرض کنم. بعد تا کنون چند تا انجمن تشکیل شده در سطح تهران و شهرستان های تهران و در واقع شهرک های تهران. حتی مدیران فعال و اصلی و یا سرپرستی میکنن در واقع کلیه این مجموعه رو چند تا مدیرن که از جمله آقای عطایی هستن و شاعر و طراح‌های معروف آقای رضا عبداللهی هستن. از انجمن های دیگه من چندان خبر ندارم، اما ساختار این انجمن رو زگهواره تا بود رو در واقع خودم چیدم و بر اساس شعرخوانی و نقد شعر در واقع بنا کردم و بنا دارم هر هفته از یک یا چند شاعر به مطرح دعوت کنم که تشریف بیارن و در واقع در چند بخش برنامه ما رو در واقع برنامه ما کیفیت ببخشن. شاعران مطرحی که میان شعرخوانی دارن، سخنرانی دارن پیرامون یک موضوع خاص شعری. این دو بخش، بخش سومش پرسش و پاسخ با حاضران، بخش چهارمش هم که با منده همکاری میکنن در نقد اشعاری که خوانده میشود.
بله،
بسیار از این شاعران و مطرح در واقع به اعتبار اینکه انجمن ما یه انجمن متفاوتیه و در واقع فقط شعرخوانی نیست و در واقع به واسطه بزرگوارانی که تشریف آوردن و به انجمن ما در افتتاحیه و بعد از اون اعتبار بخشیدند، خیلی ها از پیش و از چند روز پیش به دعوت ما لبیک گفتند و در واقع در ما برنامه اونو پر کردیم در واقع تا آخر اسفند خدای شکر. در واقع هر تو هر برنامه بعد از این هر شنبه با یک یا چند شاعر مطرح برنامه‌مون رو در واقع چیز می‌کنیم.
ادامه خواهد داشت.
ما دنبال می‌کنیم.
پس در واقع نشست‌های بعدی هر شنبه اتفاق می‌افته.
بله، هر شنبه ساعت 4:30 تا 7 عصر.
بله. خب خیلی ممنونم. اگر در پایان صحبت خاصی دارید ما همراه شما هستیم جناب خالقی.
نه خواهش میکنم سگرم دیگه هرچه بود و نبود و خلاصه کنم و عرض کنم.
ممنونم.
شما اگر سوالی دارید من در خدمتم.
خواهش میکنم. نه من پاسخ همه پرسشامو گرفتم، توضیحاتتون کامل و جامع بود. براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که نشستهای خوبی رو در پیش رو داشته باشین.
خواهش میکنم. در ضمن عرض کنم که جلسات برای عموم آزاده، یعنی محدودیت نداره که مثلا.
بله پس علاقمندان میتونن شرکت بکنن.
بله مخصوص اعضا فقط نیست، آدرسش هم هستش در خیابون ویلای شمالی، یعنی خیابون کریم خان، خیابون ویلای شمالی،
استاد نجات اللهی، بله،
کوچه زبرجد، خانه فرهنگ و هنر.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب خالقی.
قربان شما برم، موفق و معید باشین.
سلامت باشین، عصر بخیر، خدا نگهدار.
خدا باشین.
خب درباره برگزاری اولین نشست فعالیت‌های انجمن ادبی زگهواره تاگور گفتگو من رو شنیدید با مدیر این انجمن سید ضیاءالدین خالقی. ساعت 15:36 است. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکار گزارشگرم علیرضا نوری.
همراهان ارجمند برنامه کوبه، سلام عرض میکنم و توجه شما رو جلب خواهم کرد به گزارش امروزم به مناسبت برگزاری سومین دوره جایزه مصطفی صلوات الله علیه و اهداء جوایز به برگزیدگان و چهره های شاخص در عرصه علم و فناوری جهان اسلام. جای دکتر عمرانی رئیس کارگروه اجرایی این دوره از جایزه فرصتی در اختیار گذاشتن و صحبت هایشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما جای عمرانی سلام عرض میکنم.
با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه خوبت. آیین اعطای جایزه مصطفی دور سوم خودش رو پشت سر گذاشت و مجدد از الگوهای و مفاخر علم و فناوری جهان اسلام تجلیل شد و ما خیلی خوشحالیم که تونستیم به یک نماد شایستگی علم و فناوری در جهان تبدیل بشیم که نشریاتی مثل ساینس و نیچر و رسانه‌های بین‌المللی برگزیدگان این نماد و این جایزه رو مورد توجه قرار میدن و ما میتونیم کمک کنیم به جامعه مخاطب خودمون و به دانشمندان جهان اسلام که در جامعه بین الملل مورد توجه قرار بگیرن. این دوره هم از 5 دانشمند جهان اسلام در 2 حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی و دانشمندان مقیم کشورهای اسلامی تجلیل شد. آقای پروفسور خادم حسینی و پروفسور شاهین از کشورهای ایران و ترکیه در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی و آقای پروفسور اینان، پروفسور عبدالاحد و پروفسور بهاروند از کشورهای ایران و ترکیه در حوزه دانشمندان مقیم کشور اسلامی مورد تجلیل قرار گرفتن. ما شاهد حضور 100 فعال دانشمند، استاد، رئیس دانشگاه، فعالین حوزه سیاست گذاری علم و فناوری و البته رسانه‌های علم و فناوری بودیم که تلاش داشتند به واسطه این اتفاق عظیم به همکاری‌های علمی شبکه‌سازی و هم‌افزایی خودشون توسعه بدن. این اتفاق روز شنبه 18 آبان ماه تا 21 آبان ماه اتفاق افتاده و انشالله تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت که 5 دانشگاه اصلی کشور، 9 پژوهش مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه و 2 مرکز فناوری در تهران و شهرستان‌ها میزبان این دوستان بودند و خب اتفاقات خیلی خوبی افتاد که ما امیدواریم منجر به همکاری‌های بلند مدت بشه. پس به واسطه این جایزه ما تلاش داریم تاثیرگذار باشیم در توسعه علم و فناوری در زیست بوم علم و فناوری.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از زمانی که در اختیار این بنیاد قرار دادید.
در ادامه این گزارش می‌خوام در خدمت یکی از 5 برگزیده سومین دوره جایزه سبب باشم، جای پروفسور محمد عبدالعهد که از کشورمون حائز جایزه شدن در این دوره. حرمت شما جای دکتر، سلام عرض میکنم، بفرمایید از جایزه‌ای که اعطا شد به شما و دستاوردهایی که این جایزه مستقیم میتونه داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جایزه بابت سیستم تشخیص ریل تایم یعنی جراحی برای مارجین های آلوده به سرطان که ما دیولپش کردیم به خاطر اون. این یه طرحی است که ما برای اولین بار با استفاده از فناوری الکترونیک موفق شدیم مارجین های آلوده به سرطان رو در حین جراحی تشخیص بدیم و بلا فاصله توی جراحی خیالمون از این نظر راحت بشه که بیمار مارجین درگیری سرطان نداره. و از این نظر که بالاخره جایزه مصطفی به کیفیت کارها و عمق کارها اهمیت میده خیلی خوشحالم و داره کم کم وارد فضای میکنه کشورهای اسلامی رو که بتونن ایده و دانش رو تبدیل به محصول مفید برای مردم بکنن که یه مقدار این مسیر عوض بشه. همه شد کشورهای غربی این ور نیاد، یه مقدار از این ور هم بگونسم.
خیلی ممنونم از شما.
مرسی.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
به پایان برنامه کوبه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. اما آنچه که امروز تقدیم شد، فراخوان پنجمین جشنواره خاتم، آغاز فعالیت‌های انجمن ادبی زگهواره تاگور، و تحقق بیانیه گام دوم رهبری. با ما همکارانم که امروز همراه من بودن: صدا بردار علی فضیلت، نویسنده مریم مقدسی، و تهیه کننده مریم مرد. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ کوبه، شاد زی و مهرفز.
شده دست چین رب ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین رب چین چین بی نظیره، رنگ گلابش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوست سفرمونه.
به شیشه ی چین چین
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادیم موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعمدار آلیس، آلیس برای خانواده.
جذاب مثل دنت پاپ،
ببین چقدر خوشمزه است،
60% شیر تازه است. توت فرنگی طالبی شکلات مثل خونه تو با مزه.
های شیری دنت پاپ حاوی 60% شیر تازه، غنی شده با ویتامین آ و دی، بدون مواد نگهدارنده. یه جمع جذاب.
من و مامان و دنت پاپ.
از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم در بخش دوم برنامه ها و در این لحظه دعوت میکنم شنونده نگارخانه باشید از گروه ادب و هنر با موضوع رسانه های تصویری.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمد. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای مهرداد پورنظر علی گفتگو خواهم کرد و سپس خانم لیلی گورستان مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو با یک خبر آغاز می‌کنیم. رسانه نقاشی در یک تعریف ساده، غیر آکادمیک و صرفاً شکلی، یعنی ایجاد نقش بر روی سطح. به این ترتیب همواره ابزاری برای ایجاد نقش و سطحی برای پذیرش اون لازمه. در برخی از دسته‌بندی‌ها این ابزار و سطوح نقشی اساسی دارن. به عنوان نمونه در چاپ دستی، هنگامی که سطح فلز هست و ابزار ایجاد نقش متناسب با اون انتخاب میشه، با آثاری مواجهیم که در زیر نام کالکوگرافی یا چاپ فلز دسته‌بندی میشن. به همین منوار و در شکلی ساده تر، چنین دسته‌بندی هم درباره آبرنگ وجود داره که به سبب ویژگی‌های بصری سبب دسته‌بندی آثار در زیر عنوان نقاشی آبرنگ میشه. اما فارغ از موافق یا مخالف بودن با چنین دسته‌بندی، همه این مقدمه برای این بود که اشاره کنم در هفته گذشته اولین سمپوزیوم ملی نقاشی آبرنگ ایران در نگارخانه وصال شهر شیراز افتتاح شد. شهریار وسوق دبیر این سمپوزیوم گفت هدف از برگزاری این مراسم برنامه‌ریزی بلند مدت و سازماندهی با نگاه کیفی در هنر ایرانه. او اضافه کرد موضوع نقاشی ها در این جشنواره استان فارس از نگاه نقاشان ایران بوده. احمد مقدسی عضو گروه رنگا و هیئت انتخاب آثار و مشاور تبلیغاتی سمپوزیوم ملی نقاشی آبرنگ ایران هم درباره جزئیات برگزاری این سمپوزیوم گفتند 16 نفر از اساتید تراز اول نقاشی آبرنگ ایران در برگزاری این سمپوزیوم همکاری داشتند و در کل 500 هنرمند در این جشنواره شرکت کردند که در مجموع 1000 اثر را به دبیرخانه ارسال کردند. از بین آثار ارسالی 110 اثر برگزیده شده و از 12 نفر هم به عنوان هنرمند خلاق و نوآور تقدیر شده. همچنین جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتیدی از جمله آقایان بهمن نیکو، احمد مقدسی، محمد علی یعصچی، شهریار وسوق، علی گلباز، مرتضی تکلو، عدنان مسلایی و خانم مرجان مدرسی برگزار میشه. این سمپوزیوم تا تاریخ 23 آبان ماه در نگارخانه وصال شهر شیراز ادامه خواهد داشت.
موسیقی
به سنت همیشه فصل پاییز فصل پر رونق نمایش آثار هنرمندان است در نگارخانه های سراسر ایران. پیشتر و در همین برنامه بارها به سراغ رسانه طراحی رفتیم. طراحی در تعاریف معاصر رسانه ای مستقل با امکانات بیانی گسترده و خوشبختانه درس دهه گذشته جایگاه ویژه‌ای رو در میان هنرمندان و مخاطبان ایرانی هم پیدا کرده. لوح در لوح، چند طراحی بدون عنوان، عنوان نمایش آثار طراحی آقای مهرداد پورنظر علی است که از جمعه گذشته در نگارخانه زیرزمین دستان به نمایش در اومده. من درباره این نمایش آثار با آقای پورنظر علی گفتگوی انجام دادم که از شما دعوت میکنم شنونده اون باشید. آقای پورنظر علی سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و تمام همکارانتون.
سپاسگزارم. آقای پورنظری، آثاری از شما با عنوان لوح در لوح، چند طراحی بدون عنوان، از تاریخ 17 آبان ماه در نگارخانه زیرزمین دستان به نمایش در اومده. به هر حال رسانه‌ای هم که شما انتخاب کردید چنان که در عنوان آمده است در واقع طراحی است. بریم به سراغ عنوان این نمایشگاه و بعد اینکه چرا طراحی، و حالا با هم بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
خواهش میکنم. به طور کلی من قبل از اینکه شروع کنم راجع به عنوان نمایشگاه صحبت کنم، لازمه که یکم راجع به علاقه هام به در حقیقت مدیایی که انتخاب کردم صحبت کنم. سال هاست که در حقیقت من طراحی میکنم، طراحی درس میدم و فوکوس من روی این در حقیقت ابزار بیانی هستش و طراحی برای من به مرور در طی زمان تبدیل شد به وسیله‌ای برای بیان اون چی که در ذهن داشتم و بهش معتقد بودم.
بله.
و با این مقدمه کوتاه میتونیم راجع به عنوان نمایشگاه هم صحبت بکنیم. عنوان نمایشگاه هستش در حقیقت یک کلمه لاتینی بوده به اسم پالیمپسست.
بله.
که اگر حالا ترجمه خیلی شاید ناقصی هم ازش شده باشه، خیلی کامل دقیق نباشه، ما لوح در لوح این رو ترجمه کردیم، چون پالیمپسست باید رو بیشتر توضیحش داد تا در یک کلمه یا عبارت کوتاه ترجمهش کرد. پالیمپسست به لوحایی گفته می شد که در قدیم پاک می شدند و به مرور زمان و دوباره می شد نوشته های جدید رو در حقیقت روشون نوشت و آثاری از نوشته های گذشته هم روش وجود داشته. و به همین دلیل من ترجیح دادم با دوستانی که کارشون ادبیات در حقیقت آشنایی کامل دارن به ادبیات انگلیسی و فرانسه، یک کلمه‌ای به اسم لوح در لوح رو مناسب دیدیم برای اینکه این ترجمه رو انجام بدیم و همچین عنوانی پیدا کردیم نمایشگاه.
بسیار عالی. اتفاقا ما بیش از اینکه با شما آغاز کنیم راجع به در واقع رسانه طراحی و موقعیت رسانه طراحی در هنر معاصر صحبت کنیم، که به هر حال امروز که راجع به طراحی صحبت می‌کنیم یک رسانه مستقل هستش و کاملا بیانگر که آنچنان که در پیش نسبتش رو با نقاشی برقرار میکرد، امروز که این چنین نیست و به هر حال امکانات بیانی گسترده‌ای داره که به هر حال شما هم به سمت و سوی استفاده از این رسانه رفتید. چه چیزی در رسانه طراحی برای شما اهمیت خاص داره؟ یعنی چه ویژگی در این رسانه هست که شما اون رو به عنوان رسانه اصلی برای بیان هنریتون انتخاب کردید؟
شما درست می‌فرمایید، مخصوصا این سال‌های اخیر فکر می‌کنم یک تعداد بسیار زیادی از هنرمندان و حتی جوان‌ها رو آوردن به این سمت و سو و در حقیقت طراحی مستقل مورد توجه قرار گرفته و این به خاطر خیلی از اتفاقاتی است که در سراسر دنیا داره می‌افته و در ایران هم یک سری از دوستان و در حقیقت هنرمندان گذشته این رو خیلی ترویج دادن، میشه ازشون نام برد که من ترجیح میدم الان فعلا توی مبحث کوتاهمون صحبت ازش نکنم چون خیلی بخیر اسمها اومده
فراموش میشه بعضی موقع.
بله
همینطوره.
به خاطر این من ترجیح میدم که روی مبحث صحبت بکنیم و چون بحث پرت خواهد شد. بله درست میفرمایید، خیلی طراحی مورد توجه هستش. شاید خیلی وقتها برای خیلی از هنرمندا به صورت یک مد و یک ابزاری که بتونن در حقیقت یک تأثیر موقت در یک برهه زمانی که شاید مد شده باشه بذارم، در من در مورد خودم به شخصه باید میتونم این رو بگم که قطعا اینطوری نبوده.
بله حتما اینطور نیست، با سوابق کاری شما و در واقع کاری که دارین انجام میدین، این تمرکزی که بر این رسانه دارین کاملا گویاست.
متشکرم. و اینکه در واقع من هم مثل خیلی از هنرجوها و دانشجوهای دوره لیسانس و فوق لیسانس تجربه های تکنیکی و رفتاری با طراحی داشتم و خیلی وقتا سمت رنگ رفتم و جذب اون هم شدم، اما به مرور زمان یک رندوم کلی وقتی نگاه میکردم به طیف هنرمندانی که بهشون علاقمند هستم و رفتاری که خودم در واقع میتونم انجام بدم، متوجه شدم که طراحی در واقع یه ابزاریه که میتونه خیلی خیلی کمک کنه به من که با اون چیزهایی که در ذهن دارم در واقع اونا رو کاور کنه و بتونم راحت بیان کنم. این توی این نمایشگاه یه اتفاقی افتاده که حالا من تو مفصل قبلی بود یادم رفت بگم، یه قسمتی از این استیتمنت نمایشگاه من توضیح دادم که من علاقه دارم به آثار کهن، بناهای قدیمی، در حقیقت ماسکای آفریقایی و اون چیزی که به هنر کهن بیشتر سردیس‌های یونانی و چیزهای از این دست که همه چیزهایی که در حقیقت به زیست و اصالت هنر بشری در حقیقت رفت دارم و این رو در خودم به مرور در آثارم متوجه شدم که بهش علاقمند هستم و گاه بیگاه اتفاق می افتاد. و در مورد طراحی‌های منم در حقیقت این مسئله که اونجا تون استیتمنت نمایشگاه نوشتم که به مرور در آثار اتفاق افتادن، در مورد طراحی علاقه مندی من به طراحی هم همینطور بود. یعنی من به مرور زمان بدون هیچ اصرار و پافشاری خاصی متوجه شدم که به آثار مونوتون علاقه بیشتری دارم، دوست دارم رنگ کمتر استفاده کنم، بیان خط برام خیلی مهمتره و حساسیت‌های بصری که طراحی ایجاد میکنه کافیه برای اینکه موضوع و ماجرای خودش رو بیان کنه.
بله. البته در تعریف گسترده‌تر طراحی میتواند هم رنگی باشه، اما رنگ بیان طراحانه پیدا میکنه دیگه. در واقع به این معنا به سمت استفاده از رنگ در طراحی خواهیم رفت.
بله، منظورم اصلا سیاه و سفید بود. بله، بله. نبود، به خاطر این من
فقط توضیح رو برای مخاطبانمون در واقع ارائه میکنم که به هر حال ممکن است که در این حوزه به هر حال آشنایی کمتری دارم. در آثار شما که کاملا مشهود است، نوع رفتار داره شما حاکی از شناخت شماست از این حوزه به طور مشخص. خب پس من چون سوالم این بودش که در ادامه می‌خواستم سوال کنم که موضوع آثار چه هست که شما اشاره کردین، آیا در واقع میتونیم بیشتر درباره ایده ارائه شده توسط این رسانه در این نمایشگاه با هم صحبت کنیم؟
در همین نمایشگاه اخیر؟
بله بله بله.
ببینید خیلی وقتا این ارتباطی که شما می‌فرمایید اتفاق می‌افته، یعنی شما یک موضوع و ماجرای دنبال میکنید و متوجه میشید که با این رسانه و به این ابزار بیانی در واقع میتونه بهتر گفته بشه. در مورد این نمایشگاه هم مثل خیلی از دورهای کاریم این ماجرای اتفاق افتاد. یعنی اون حوزه فرمی که من دنبال میکردم و موضوعی که دنبالش بودم و حتی ابژه‌ای که باهاش روش کار میکردم، همه اینها دست به دست هم دادن و علاقه مندی خودم که باز هم فکر بکنم میتونه با طراحی خیلی خوب بیان بشه. فقط یک تفاوتی وجود داره با دوره‌های قبلی کاریم، تمام آثار این مجموعه‌ای که نمایش داده شده همه مونوتایپ هستن.
بله.
و در حقیقت در شروع روند کاری متوجه شدم که این ابزار و این در حقیقت تکنیک کاری خیلی میتونه کمک کنه به چون افکت‌هایی رو ایجاد می‌کرد روی کاغذ و شما باید مثلا وقتی با خودت توی درقدر کاغذ سرده میکردی پشت کاغذ پیشبینی میکردی و بافتایی که به من میداد احساس کردم به اون دنیایی که من درقدر دنبالش هستم داره کمک میکنه و داره بهتر رو بیان میکنه.
به خاطر همین توضیح هم بدم به خدمت مخاطبانم که مونوتایپ در واقع شیوه ای از چاپ هست که بله. از در واقع استفاده کاغذ بر روی پلیت حالا جوهر استفاده میشه و در حال به صورت مستقیم طراحی اتفاق میفته و رفتار بصری به اضافه بافت های از پلیت به کاغذ منتقل میشه. من ببخشید که
خیلی خیلی ممنونم که رو توضیح دادید. بله، من لازم بود توضیح بدم این رو حتما. و به هر حال این مونوتایپ ها آماده شدن و کار شدن و هی من میچرخیدم ببینم چه رنگ دیگه ای میتونم جایگزین کنم، چه بافت دیگه ای میشه. در واقع یه دوره کاملا دو سال و نیم مطالعاتی روی همین قضیه مونوتایپ کار کردم، کاغذه مختلف تست کردم، مقواها رو و بعد بعضی از کارهایی که تموم می‌شدن احساس می‌کردم همه اون جوابی که می‌خوام به من نمیده و بعد دوباره با تینر، رنگ یا ابزارهای دیگه هم روشون کار کردم و بافت‌ها و افکت‌های دیگه رو به وجود اومده توی کار. در واقع هر همه اون تلاش‌ها نه برای اینکه یک فضای پتینه شده‌ای در طراحی به وجود بیارم، احساس بود که اون نیاز بصری وجود داره برای اون تصویر خاص